ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اعتراضات دانشجویی در ایران روز یکشنبه نیز ادامه یافت. جمعی از زنان سرشناس جهان خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل شد. و در سدهای تهران فقط 18% و در سد زاینده رود تنها 11% آب باقی مانده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. تصاویر و گزارش‌های رسیده هاکی است که روز یکشنبه 8 آبان اعتراض‌های دانشجویی در ایران همچنان ادامه پیدا کرد و در تعدادی از دانشگاه‌ها نیروهای لباس شخصی با دانشجویان درگیر شدند. از جمله در تصاویر منتشر شده از دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه کردستان دیده می‌شود که در داخل محوطه این دانشگاه‌ها به سمت دانشجویان معترض گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. تجمعات اعتراضی دانشجویان روز یکشنبه همچنین در دانشگاه شیراز صورت گرفت، در دانشگاه داروسازی، دانشکده داروسازی شیراز صورت گرفت و در آن دانشجویان در شعارهای خود شعار مرگ بر تیرانداز چه زاهدان چه شیراز سر دادند. همچنین تجمع بزرگی هم در دانشگاه زنجان شکل گرفت. دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین هم در همین روز شعار از زاهدان تا شیراز جانم فدای ایران سر دادند. تجمع و تحسن دانشجویان دانشکده هنر و معماری بو علی در همدان و همچنین پرتاب گاز اشک‌آور به سوی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سنندج و همچنین تحسن دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران از دیگر اتفاقات رخ داده در تجمعات دانشجویی بود. در خبر دیگر، جمعی از زنان سرشناس عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز دوره 4 ساله ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل در سال جاری میلادی تأکید کردند که این نهاد بین‌المللی منحصراً به ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد. آنها افزودند به دلیل ستم سیستماتیک و دیرینه جمهوری اسلامی علیه زنان ایرانی، حکومت تهران فاقد صلاحیت عضویت در این نهاد بین‌المللی است. امضا کنندگان این نامه همچنین سرکوب شدید معترضان مسالمت جو به دست نیروهای امنیتی را محکوم کردند. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه آنچه اقدامات تروریستی دشمنان خواند را گفت نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اعتراضات اصلاح خواهانه مردم شود. او گفت باید در نظر داشت که اگر گروه‌های سیاسی و نقش‌آفرین فرهنگی و اجتماعی از ابتدا مانع از تبدیل شدن اعتراضهای اصلاح خواهانه به اختشاش و اعتراض خشونت طلبانه می شدن و همانند عموم مردم عمل می‌کردند، راه خود را از خشونت طلبی به گفته او جدا می‌کردند، دشمن نمی‌توانست از این فرصت ایجاد شده به ضرر مردم سوء استفاده کند. قالیباف گفت که بر این اساس مرزبندی با خشونت و براندازی شرط ضروری حصول نتیجه و تغییر محسوس در نتیجه اعتراضات است و نظام سیاسی کشور نیز به جهت آنچه استواری بر اراده مردم خواند بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییری برای منافع عمومی خواهد بود. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی فتاح‌پور، تحلیلگر سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان. آقای فتاح‌پور، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ارجوبیتون از صحبت‌های آقای قالیباف چه هست؟ آنچه که مرزبندی کرده بین خشونت و براندازی و به نتیجه رسیدن به نوعی اعتراضات مردم بر به نوعی که ایشون گفتن نوعی اصلاح و تغییر در چارچوب نظام فعلی.
با تشکر از شما برای این دعوت به این صحبت و سلام به شنوندگان عزیز. عرض بکنم صحبت های آقای قالیباف از چند زاویه میشه مورد توجه قرار داد. در روزهای هفته‌های گذشته مثلا به خصوص صحبت آقای خامنه‌ای حاکی از این بود که اساساً کل این اعتراضات رو میخوان نادیده بگیرن، اونها رو کوچیک جلوه بدن و بگن مسئله مهمی اتفاق نیفتاده. صحبت‌های آقای قالیباف، صحبت‌های چند روز پیش آقای جهرومی و صحبت‌هایی که اخیراً میشه اینه که در حال این جنبش آنچنان گستردگی و عظمتی پیدا کرده که نمیشه نادیده گرفتش. و مجبور شدن واکنش نشون بدن و این صحبت‌های قالیباف یک جنبش نشون دادن این هستش که اونها میفهمن و میبینن که این جنبش چه نیروی عظیمی پیدا کرد. مسئله بر اینجاست که در صحبت‌های قالیباف ولی کماکان اصلا مثل این که متوجه نیستند یا نمیخوان توضیح بفهمن، نمیخوان توجه بکنن که این جنبش چه خصوصیاتی داره. حرکتی که امروز در جامعه وجود داره یک حرکت مطالباتی برای یک خاص معین نیست، تفاوت داره با حرکت‌های مطالباتی که در تمام این سال‌ها انجام شده و متأسفانه اکثر اونها با خشونت مسئولین و ارگان‌های امنیتی و چماقدارا مواجه شده، مثل معلمین و دیگران که ایشون مثال زدن.
بله اتفاقاً همین رو آقای دقیقاً می‌خواستم همین رو بپرسم که ایشون اعتراض معلمان رو نمونه مثلا اعتراض غیر خشونت آمیز توصیف کرده و گفته که به نتیجه رسیده، در حالی که ما می‌دونیم که اعتراض معلمان با نشستگان و کارگران هنوز آنطور که خودشون اعلام میکنن به نتیجه که نتیجه ملموسی که مورد نظر این قشر از جامعه ایران هست نرسیده. به نظر شما چرا آقای قالیباف الان اومده اعتراضات رو داره، اعتراضات معلمان و بازنشستگان رو داره با این اعتراضات فعلی در کف خیابان مقایسه میکنه؟
بله میگم، یعنی ایشون اینجوری صحبت میکنه که نمیخواد این موضوع رو توجه بکنه و بحث بکنه که این اعتراضات اعتراض به کل سیاست هاست، اعتراض به کل سیستمه، اعتراض به خاص یک دگرگونی کامله. هرچند اون اعتراضات مطالباتی که در تمام این سالها وجود داشته و هر کدوم از اونها میلیون ها نفر در شرکت کردن، مثل اعتراضات کارگران، معلمین و غیره که برای خاصای معینی بوده، اونها همشون با خشونت مسئولین مواجه شده و تمام اونها با سرکوب و واکنش های تند مواجه شده. ولی با وجود این اعتراض چیز دیگه ایه و مسئولین کشور در صورتی که میخوان توجه بکنن به این شرایط، باید ببینن ما با یه شرایط کاملا دگرگون شده مواجه هستیم. این تصور که آقای قالیباف در صحبتشون مطرح میکنن که این اعتراضات خاموش میشه و بعدن ما یه کارهایی میکنیم، کدوم کارها رو میخوان بکنن؟ آیا این رو متوجه هستن که اون کارها دگرگونی کامل سیستم سیاسی و دگرگونی کامل اداره کشور هست و یک خاص معین یا یک تغییر جزئی در این وجه و اون وجه نیست؟ چیزهایی که در این 40 سال مورد بیتوجهی قرار گرفته و منجر به این نارضایتی و اعتراض عمومی در سطح جامعه شده.
به این ترتیب از این کردن. بله آقای فتح‌پور، الان پس این دعوتی که به شیوه های مختلف با الفاظ مختلف و ادبیات مختلف از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی که اول همونطور که خودتون مطلع هستین رئیس قوه قضاییه اعلام کرد برای گفتگو آماده هستیم، این گفتگویی که میگن مخالفان بیان با ما گفتگو کنن، این به چه معناست؟ دقیقاً این گفتگو آیا به صورت هموزن صورت خواهد گرفت؟ یعنی طرف مقابل رو به رسمیت خواهد شناخت مقامات جمهوری اسلامی؟
گفتگو معنیش اینه که نیروهایی که خاص معینی رو دارن بتونن نمایندگانشون اعتراض کنن. این مبارزه که کل جامعه رو فرا گرفته و نمایندگان این باید بتونن انتخاب بشن، نمایندگان اون باید بتونن تعیین بشن تا بتونی کسی باشون گفتگو کنه. در شرایطی که نمایندگان سیاسی این اعتراضات، کسانی که چنین خواستایی رو مطرح کردن، تمامشون یا تو زندانن یا تو تبعیدن یا مرتب دوچار سرکوب هستن، با کی مطرح میشه گفتگو؟ راه رو جمهوری اسلامی سالهاست به طور کامل بسته. این راه گفتگو رو با سرکوبی که انجام داده و با جلوگیری از حضور جریان‌های سیاسی اجتماعی متفاوت در جامعه راه گفتگو رو بسته. اگر گفتگو بخواد مطرح بشه، معناش اینه که باید کل سیستم جامعه کشور دچار دگرگونی بشه و امکان پذیر بشه کسانی که حرف مردم رو میزنن، نمایندگی میکنن مردم رو، بتونن آزادانه در کشور حضور داشته باشن و بتونن حرف بزنن. باید بتونه امکانی به وجود بیاد که خاص این مردم که دگرگونی کامل هستش منعکس بشه و متاسفانه صحبتهایی که مطرح میشه، میگن ما اصلاحاتی میکنیم، هنوز متوجه یا نمیخوان متوجه بشن یا متوجه نیستن که اون چیزی که امروز در جامعه وجود داره یک خاص عمومیه و این تصور آقای قالیباف که این جنبش به تدریج خاموش میشه و بعدن ما میبینیم چی کار میکنیم، یک چنین امری اتفاق نمیفته. در این چند سال نشون داد حتی اگر اونها موفق بشن سرکوبایی هم بکنن و آرومتر بکنن، این روند به طور دائم و به طور متناوب ادامه خواهد داشت.
بسیار ممنون. مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه ما بودند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با انتشار توییتی از شمار بالای زخمی ها و کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان رعایت اصل بیطرفی پزشکی شده است. این مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی همچنین خواستار فراهم شدن امکانات و خدمات پزشکی به کشته شدگان و مجروحان اعتراضات در ایران شده است. در همین زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
این در واقع واکنشی که در کل سازمان بهداشت جهانی نشون داده از چند جهت حائز اهمیت هست. اول خب دفاع از سلامت شهروندان بی‌دفاعی که واقعا این روزها به دلایل مختلف امکان برخورداری و امکان استفاده از شرایط درمانی رو ندارن، چه اینکه بر اساس و برخلاف اون کنوانسیون های بین المللی توسط گلوله های جنگی در خیابان مورد تهاجم قرار می گیرن و شرایط برخورد با آنها طوری هست که در هیچ جای دنیا پسندیده نیست. این از یک جهت این واکنش رو در واقع برانگیخته و دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به اون واکنش نشون داده و این نشون میده که واقعا مجروحان و مصدومان اعتراضات اخیر حتی از حقوق اولیه هم برخوردار نیستن و این شرایط دبیر کل سازمان بهداشت جهانی رو هم ناچار و ناگزیر به واکنش کرده که خیلی به ندرت این اتفاق میفته. مورد دیگه هست که اشاره شده استفاده از نمادهای پزشکی و آمبولانس ها و بقیه اینها، استفاده نظامی از این نمادها و آمبولانس ها، که این احساس خطری است که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی کرده و این رو واکنش نشون داده، به دلیل اینکه اگر این رویه ناصحیح باب بشه و ایران به عنوان جلودار تخلف از همه پروتکل های بین المللی بخواد این مسئله رو قبحش رو از بین ببره، این خطر وجود داره که سایر کشورها هم بخوان از این رویه غلط در سرکوب یا در جنگ ها استفاده بکنن و این بسیار برای صلح جهانی خطرناک است.
در پیوند با همین بخش آخر صحبت شما آقای دکتر عطاری، چه پیامدهایی برای عضویت ایران در سازمان هلال احمر جهانی و حتی مناسباتش با صلیب سرخ جهانی به همراه خواهد داشت؟
مسلما این اعتباری که در واقع اون سالهای سال ایران از گذشته دور با نماد شیر و خورشید همکاری با صلیب سرخ جهانی داشته و این اعتبار رو جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده و در واقع با عضویت در سازمان هلال احمر، این اعتبار خدشه‌دار شده و بیشتر از این هم خواهد شد و مسلماً حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این به بعد به جای اینکه بخواد یک حمایت‌های دولتی و همکاری‌های بین دولت‌ها باشه، همکاری‌ها و حمایت‌ها به سمت ملت‌ها و یا مجروحین و مصدومینی خواهد بود که در این اعتراضات دارن آسیب می‌بینن و متأسفانه به هیچ عنوان دولت نه تنها همکاری برای درمانشون نداره، بلکه از برای در واقع جلوگیری می‌کنه از درمانشون و جلوگیری می‌کنه از رویه معمول در از این جهت. این برخورد با ایران و این نوع نحوه برخورد هم اعتبارش در سازمان‌های بین‌المللی خدشه‌دار شده و بیشتر خواهد شد و هم این که نحوه کمک رسانی در واقع به مردمی که در داخل ایران هستن از دولت به سمت ملت شیفت خواهد کرد. و نکته دیگه، جایگاهی که نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل هلال احمر دارن یکی یکی از دست خواهد رفت و این البته از یک جهت میتونه راه رو برای برخورد مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بیشتر باز بکنه که چشمشون رو بر این جنایات دیگه نبندن و بتونن واکنش مناسب به عنوان یک جنایت جنگی با دولت ایران و حکومت ایران داشته باشن.
برخورد مقامات جمهوری اسلامی با سازمان‌هایی مثل سازمان پزشکان بدون مرز خیلی خوب نبوده در این چند سال گذشته. الان با ادامه این روند سازمان‌های بشردوستانه چطور میتونن کمک رسانی کنند به آسیب دیدگان در ایران؟
متاسفانه از اونجایی که همیشه به دید جاسوس و به دید غیر نگاه میکنه به این سازمان‌های بشردوستانه، چه اونهایی که داخل ایران بودن چه اونهایی که از خارج ایران، همونطور که اشاره کردید مثل پزشکان بدون مرز که در دوران کرونا اینها رو اخراج کردن، این سازمان‌ها تنها و تنها میتونن با نهادهای مردم، نهاد داخل ایران همکاری داشته باشن و یا اینکه پزشکانی که به نحوی دارن به طور مخفیانه و خارج از سیستم دارن به مجروحان و مصدومان کمک میکنن، که البته راه‌های هم برای انتقال کمک‌ها در حال حاضر داره پیش‌بینی میشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.